بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام على خیر خلقه محمد و على اطرته الطاهرین و لعن الدائم على اعدائهم اجمعین من الان الى لقاء یوم الدین آمین یا رب العالمین. عرض کردم در جلسه گذشته که ما باید به معرفت برسیم، به خداشناسی برسیم و در مرتبه شناخت توقف نکنیم و لوازم این شناخت که اقرار به عبودیت و بندگی هست رو بپذیریم. این عبودیت حاصل نمی شود مگر در سایه ایمان. باید ایمان به اون شناخت پیدا بکنیم. آنگاه عرض کردم ایمان به دو قسم تقسیم می شود، ایمان مستودع و ایمان مستقر. اون چرا که ما باید در پیش باشیم ایمان مستقر، ایمان پایدار. آیه ای رو از سوره مبارکه حجرات خوندم، سوره حجرات آیه 15 ایمان مستقر رو تعریف می کند خداوند. انما المؤمنون با ادات حصر می آورد. مؤمنان فقط کسانی هستند که الذین آمنوا بالله، ایمان به خدا دارند و رسولهی و به رسول هم ایمان دارند. ثم لم یرتابوا، اصلا تردید ندارند. این همون ایمان مستقر. آنگاه حضرت امیرالمؤمنین علی علیه السلام ایمان مستقر رو تعریف می کند. قال علی علیه السلام: الایمان معرفت بالقلب و اقرار باللسان و عمل بالارکان. ایمان مستقر دارای سه رکنه، سه تا پایه داره. هر کدوم از این پایه ها نباشد ایمان ایمان مستقر نیست. ببینید اینها بحث مقدمه منه. من انشاءالله اگر خدا یاریم کنه فردا شب وارد بحث امامت بیشم، اما اینا درسته که مقدمه برای بحث منه، اما خودش اصل نظام زندگی است. چرا اصرار دارم ایمان مستقر رو معرفی کنم؟ چون اون چیزی که وجود نازنین سید و شهدا را در گودی قتلگاه مشاهده کردند و دیدند که حضرت می فرماید الهی رزن به قضائک با اون همه مصیبت، این حاصل ایمان مستقره. به همین دلیله ما هم عرضمون این است که باید از حسین گفتن خارج شویم و حسینی بشویم. یعنی لغلغه لسان رو رها کنین و شباهت به حضرت پیدا کنین در ایمان، حداقل ایمان مستقر. حضرت امیر می‌فرماید ایمان مستقر دارای سه رکنه. رکن اولش معرفتون بالقلب، یک شناخت قلبی، نه شناخت عقلی، نه شناخت محیطی و تقلیدی. اونو کاری نداریم ما، چون پدرم نماز بخون من هم نماز بخونم ارزشی نداره. چون برهان اقامه میکنم که باید خالق را پرستید پس من هم میپرستم، وجهه پرستش این است که نماز بخونم. خوبه، اما مادامی که به شبهه نخوره. اون چیزی که هرگز درش تغییر وجود پیدا نخواهد کرد ایمان مستقره، ایمان است که شناختش به واسطه قلب باشه. رکن اول معرفتون بالقلب، شناخت قلبی. رکن دوم، این شناخت قلبی باید منجر به اقرار زبانی باشه. زبانن هم من باید اون منویات درونیمو چیکار بکنم آقا؟ اظهار بکنم. اون ماحصل ایمانم رو باید زبانن هم بیان بکنم. یعنی ظاهر و باطن چی باشه آقا؟ یکی باشه. ظاهر ترجمانی از باطن باشد. و سومین رکن این است که در مقام اقرار زبانی پایبند نباشیم، بلکه باید به عمل منجر بشود. و عمل بالارکان، یعنی تمام جوارح ما، تمام جوانح ما بشود ایمان. وقت این معرفت میخواد. ببینید، خب در مسئله کوفه و جناب مسلم این قطعه رو شما دارید که مثلا هانی، جناب هانی ابن عرفه به ایشون پیشنهاد کرد که آقا من بزرگ قبیله بنی مراد هستم، ابن زیاد وقتی به فهم من مریض هستم به عیادت من قطعا میاد، چون اگر حواسش به من باشه در واقع یک طایفه رو به قول امروزی ها شرش رو از سرشون کنده، یه طایفه اسیر و بزرگ بنی مراد رو، بنابراین اون باید با من ائتلاف داشته باشه، پس اون میاد به دیدن من. شما در پستو مخفی بشو، وقتی آمد به دیدن من صرفه میکنم، شما خارج بشو و سر از بدن عبیدالله قطع کن. اگر این اتفاق اونجا افتاده بود قطعا مسیر کربلا چی شده بود آقا؟ عوض شده بود. اما جناب مسلم این کار رو نکرد. اون چیزی که باعث شد این کار رو نکنه ایمانش بود، ایمان مستقرش بود. آدم این که اهل ایمان مستقر باشد، هر کاری که از دستش بر بیاد که انجام نمیده ولو خلاف شرع باشه. که جناب مسلم این کار رو نکرد، چون فرمود اگر من این کارو بکنم دیگه تا قیامت هیچ مهمانی در امان نخواهد بود و همه تصفیه حسابهای گروهی و شخصی در مهمانیهای سنگین انجام خواهد شد. دشمنانشو در یک مهمانی دعوت میکنه و سر بدن همشو جدا میکنه. چیزی که باعث شد این کار رو نکنه ایمانش. پس عملون بالارکان. بعد رسول اکرم صلوات الله و سلام علیه برای ایمان مستقر در متن روایات 9 خصوصیت وجود داره. من یه روایت از ساحت مقدس حضرت رسول میخونم، 3 خصوصیت که خیلی قویه و خیلی در زندگی ما لازمه که حتما باشه. اگر این 3 خصوصیت در زندگانیتون بود دارای ایمان مستقر هستید، و الا دنبالش باشیم که حداقل پیدا بکنیم. رسول اکرم فرمودن 3 خصال من کن فیه یستکمل خصال الایمان. 3 خصوصیت هست، اگر کسی دارا باشد اون 3 خصوصیت رو، کمال خصوصیت های ایمانی است. یعنی حضرت میفهمه که همین 3 هست، چند تا دیگه هم هست ولی کاملترینشون این 3 هست، چون که 100 آمد 90 هم پیش ماست. پیغمبر میفهمد اگر این 3 رو داشته باشی بقیه رو هم داری. حالا ببین این 3 چقدر ظریف تو زندگی ما وجود داره و ما به حمد الله و المنه چقدر ظریف و صریح اساسا فاقد این 3 خصوصیت هستیم. هیچ سخنرانی رو پیدا نمی‌کنید که اینقدر راحت با مستمع صحبت بکنه، و هیچ مستمعی رو هم پیدا نمی‌کنیم الا شما که اینقدر راحت حرف منو بپذیرید، به دلیلی که حرف من نیست، حرف پیغمبره. حالا به وسط خصوصیت چی؟ حضرت فرمو الذی اذا رضی لم یدخل رضاه فی باطل. اگه بخوای ببینی دارای ایمان مستقر هستی، باید به این مرتبه برسی که هر وقت خوشحال شدی، خوشحالی تو رو به گناه نکشونه. خوشحالی تو رو به گناه نکشون. بخوای یه مثال بزنم ببینید چقدر دامنه زندگی ما رو گرفته. حالا به جای یه مثال دوتا میزنم. این منزل ما روبروی تالاره که عروسی انجام میشه. من داشتم از مسجد میآمدم منزل، روبروی خونه ما یه چهار تا جوان خواستن برن عروسی، تو ماشین نشسته بود، تاریکم بود، صدا ضبطشونم میرسید دادم مسجد. حالا دیگه شما سوال کنید، من ده قدمیش بودم، تو آینه ماشین من دید، کمش گفت حاجی اومد. خوبه، من خیلی خوشم میاد که اقلا ما خودمون شخصیتمون آمره به معروف، نیاز از امر معروف بکنه نهی از منکر بکنه، همه حاجی که میاد کافیه. البته این مال قدیما بود، حالا ما مثل ما هاییم. خدا شاهد، عرض میکنم یه زمانی من با پدرم که میرفتم، خانومایی که مثلا حجابشون ناجور بود، پدر ما رو که میدیدم به احترام آنجاها روسری هاشون درست میکردم. اون موقع روحانیت نامحرم بود، حالا الان ما محرم. شب سومه نه، ولی اینجوریه. خاموشش گفت حاجی اومد. خب حالا این روبرو پل خونه ماست، منم بخوام روی پله خونه همون در خونه رو باز کنم برم، چند لحظه معطل شدم، چیزی هم بهشون نگفتم انصافا، چون خودشو خاموش کردن دیگه. بعد برگشت گفت حاجی آقا یه شبه. منم برگشتم گفتم چون یه شبه ارزش نداره، چون یه شبه ارزش نداره. همینه، اذا رضیه، زمانی که خوشحال شدی، لم یدخله رضاه و فی باطل، خوشحالی تو رو به گناه نکش. حالا چون یه شب عروسی پسر خاله است و پسر دایی است، دیگه حالا هر کاری شد شد. نه دیگه، یکی که خودم دیدم، یکی شب که تو خانواده ها زیاد هستش دیگه، آقا باید بریم عروسی، ما مؤمن متدین درجه یک، اونجا هم رقص آوازه، بریم یا نریم؟ حاج آقا تلفن بزن بریم یا نریم. حاج آقا اگه شما میگه اونجا رقص آوازه بریم، ناراحت میشن. خب بشن. چی آجون؟ ناراحت بشن. ببین خوشحالی او رو به سخط و ناراحتی کی فروختی؟ من برم مجلسی که توش ساز آواز آنچنانیست و الا هم به خانوم ناراحت میشه، حالا هم به خانم ناراحت بشه، بعضی اینه که خدا ناراحت بشه که. بعد میگه خب حالا یه شب دیگه عروسیه دیگه. خب بابا چون عروسی شد که دیگه نباید هر کاری کرد. این حکایت از ایمان چی میکنه آقا؟ غیر مستقر. با عرقی ها عرقی، با ورقی ها ورقی، با هیئتی ها هیئتی. این یعنی ایمان غیر مستقر. دومین خصوصیت، و اذا غضب لم یخرجه غضبه من الحق. آدم که دارای ایمان مستقره، وقتی عصبانی شد دیگه هر کاری نمیکنه. عصبانیت او باعث نمی شود که به او اجازه بدهد از مسیر مستقیم خارج بشه. اگر شد دارای ایمان مستقر، دیگه مثالشو خودت داری. و سومین خصوصیت، و اذا قدر لم یتعاطى ما لیس له. آدمی که دارای ایمان مستقره، وقتی به قدرت رسید پاشو اگیدیمش فراتر نمیذاره. 20 سال پیش به من گفتی تو، من خجالت کشیدم، امرو من شدم مرگیس کلانتری، پدره به دست خدا در میرم. بی خود بی جهت قدرت پیدا کردم. اگر یکی از این سه خصوصیت در ما نبود، ایمان هم ایمان مستقر نیست. و ما برای معرفت به خدا باید ایمان چی داشته باشیم؟ مستقر داشته باشیم. این رو از این جهت عرض کردم که لازمه زندگیمون هست. 6 تا خصوصیت، 7 تا خصوصیت دیگه هم هست که حالا هر کی که بحث اخلاق خواستیم بکنیم انشاءالله بیانش بکنیم. ایمان یه حالت، ایمان مستقر یه حالت راسخ قلبیه، راسخ، نه حال باشه، رسوخ در قلب کرده. خدا رحمت کن مرحوم های دستقیب رو، بیفرمودن این مجالس بیشتر جنبه حال داره. جنبه حال مثل آبکش توی آب میمونه، لگن آب میمونه، لگن آبو داری، آبکش هم که توش باشه چیه؟ پر آبه. وقتی از تو لگن کشتی بیرون چی میشه آقا؟ خالیه از آبش. ما تا تو مجلس هستیم وصل به خداییم، رفتیم بیرون تموم میشه کار، چون اون ایمان حالت رسوخ پیدا نکرده. پس باید حالت رسوخ داشته باشه. وقتی رسوخ در قلب داشت، ایمان وقتی رسوخ در قلب داشت دچار تغییر نمیشه، نه تغییر کمی نه تغییر کیفی. حالا تغییر کمیشو ببین، کمی یعنی مقدارش، مقدارش تغییر پیدا بکنه. ایمان مقدارش کم نمیشود، البته ایمان مستقر، ایمان مستقر مقدارش کم نمیشه اما اضافه میشه ها، تزایف پیدا میکنه، تزاید پیدا میکنه اما کم نمیشه. قال الباقر علیه السلام: المؤمن اسلب من الجبل، مؤمن محکمتر از کوه، الجبل یستغل من، کوه ازش کم میشه. شما میدونید اغلبتون زمین شناسی رو بالاخره یه تیکش آشنای لیاز مدر که دکترا داشته باشید، فرسایش خاک یکی از چیزایی که برمیداره چی آقا؟ فرسایش برمیداره. کوه در پی فرسایش، ولو این که مثلا فرض کنید دماوندن باشه، در طول سالیان 7-8 سانت ازش دالا میگن چی شده؟ کم شده. ولی مؤمن اسلبه، الجبل یستقل من، جبل کم میشه. ولی والمؤمن لا یستقل من دینه شیئون، اما مؤمن از دینش چیزی کم نمیشه. این مؤمن کدوم مؤمنه؟ به ایمان مستقر. تغییر کمی پیدا نمیکنه. اما تغییر کیفی چی؟ حضرت صادق میفرماد تغییر کیفی هم پیدا نمیکنه. قال الصادق: ان المؤمن اشد من زبر الحديد، مؤمن سختتر از قطعه آهنه. ان زبر الحديد اذا دخل النار تغیر، قطعه آهن رو وقتی توی آتش بذاری چی میشه؟ تغییر پیدا میکنه، سرخ میشه، خصوصیت آتش رو میگیره. و ان المؤمن لو قتل، اما مؤمن اگر کشته شود، ثم نشره، بعد خاکسترش پراکنده شود و بعد زنده بشود، ثم قتل، دوباره بکشنش، لم یتغیر قلبه، تغییر پیدا نمیکنه، تغییر پیدا نمیکنه. این همون است که شما تو داستان زهیر ابن قین بجلی دارید. زهیر بعد از اینکه در مسیر حضرت سید الشهدا قرار گرفت، شب عاشورا که امام همه رو مرخص فرمودن، فرمودن اینا با من کار دارن، دستشون به من برسه منو. خیلی نکته ظریفیه ها، ببینید امام یه نکته گفتن، اصحاب ببینید چه کار کردن. امام فرمودن اگر اینا دستشون به من برسه منو بکشن، دیگه با هیچ کنون تو کاری ندارن. روز عاشورا شد، اونایی که باقی موندن نذاشتن امام اول بره، چون میدونست اگر امام کشته بشه با بقیه کاری نخواهند داشت. این مؤمنه. وقت زهیر چی میگه به امام حسین؟ میگه آقا دوست دارم 1000 بار در راهت کشته بشم، آرزوم اینه، 1000 بارم که زنده شدم با شتاب میام سراغت. وقت آرزو دومش چقدر جالبه، گفت آقا آرزوم اینه که اگر من کشته میشم، کشته شدنم باعث این بشه یا خودت یا یکی از جوانان بنی هاشم زنده بمونن. این مؤمن است که دارای ایمان مستقره، چون این پیام رسول خدا رو شنیده، این حدیث رسول خدا رو شنیده. رسول خدا فرمودن مؤمن کسی است که من و خانواده من رو از خودش و خانواده خودش بیشتر دوست داشته باشه. از خودش و خانواده خودش بیشتر دوست داشته باشه. اینام چون امام حسین رو از خودشون و خانوادهشون بیشتر دوست داشتن، نذاشتن روز عاشورا تا زنده هستن امام به شهادت برسه. همه این بلایا مولا عصر بود که بقیه اتفاق افتاد، قضایای شهادت بقیه اتفاق افتاد. این داستان جناب زهیر، یه اصحاب، یک صحابه دیگه داره به نام سعد بن عبدالله. این سعد بن عبدالله از اون آدم هاییست که در اون شرطت الخمیس حضرت سید و شهده هست، از اون کسانی است که امام وقتی بخواستن عاشورا نماز بخونن اینا سینه سپر کردن که اگر تیری میاد به اینا بخورن. سعد جز اوناست. به امام عرض کرد آقا به خدا سوگن ما دست از یاری تو بر نمیداریم تا در پیشگاه خداوند به پیغمبر ثابت بکنیم که ما حریم تو رو حفظ کردیم، حریم تو رو حفظ کردیم. بعد دوباره سوگند یاد میکند که اگر مرا بکشن 70 بار جنازم را خاکستر کنن، خاکسترم را به باد بدن، به قدرت تو دوباره زنده بشود، دست از یاری تو هرگز بر نمیداریم. این ایمان، ایمان چی آقا؟ لم یتغیر قلبه، تغییر پیدا نکرده اصلا و ابدا. این ایمان رو ما دنبالش هست. خب پس باید به معرفت رسید، نسبت به معرفت ایمان پیدا کرد و اون ایمان، ایمان چی آقا؟ ایمان مستقر یا همون ایمان راسه، دارای دو خصوصیت، نه تغییر کمی پیدا میکنه نه تغییر کیفی. کم نمیشه اما زیاد میشه. در مرتبه زیاد شدنش هم 4 مرحله وجود داره. حالا 4 مرحله شاید ذکر بکنم. خب گاهی وضعیت انسان اینه، شناخت پیدا میکنه اما ایمان پیدا نمیکنه. این مطلوب نیست. گاهی اوقات اصلا انسان حقیقت براش روشن نمیشه تا بخواد در مقابلش چیکار بکنه، موضع بگیره. حقیقت براش روشن بشه یا ایمان پیدا میکنه میشه مؤمن، یا ایمان پیدا نمیکنه و تسلیم نمیشه میشه چی آقا؟ کافر. معرفت تسلیم میخواد. اگر تسلیم پیدا شد میشه ایمان، اگر تسلیم پیدا نشد معرفت هست ولی ایمان نیست. مقابل ایمان چی آقا؟ کفره، به درد نمیخوره. یه شق دیگه هم هست که به درد نمیخوره و اون استضعاف، استضعاف فکری، استضعاف مالی، یعنی کسی که توان زندگانی اقتصادی خودش، معیشت خودشو نداره. این مستضعف. ثواب هم داره اگر کسی کمک بکنه. اما یه استضعاف هم داره، استضعاف فکری. استضعاف فکری چی آقا؟ استضعاف فکری اون حقیقتی است که برایش، اون چیزی است که برایش حقیقت روشن نشده تا بخواهد بپذیرد یا ردش بکنه. این استضعاف فکری برای چه کسانی هست؟ امام باقر علیه السلام می‌فرماید. سوال کرد آقا مستضعف کیه؟ مستضعف فکری. فرمود هو الذی لا یهتدی هیلتن الی الکفر. او کسیست که هیچ راهی به کفر نداره. یعنی حقیقت براش روشن نشده که مثلا فرض کنید انکار بکنه فیکفر تا کافر باشه. ولا یهتدی سبیلا الی الایمان. حقیقت براش روشن نشده تا بهش ایمان پیدا بکنه و مؤمن باشه. لا یستطیع ان یؤمن ولا یستطیع ان یکفر. استطاعت نداره، درک نداره، ایمان میآورد یا کافر شود. بعد فرمود اینا کیا هستن؟ فهم از سبیانه، بچه ها هستن. بچه ها دارای استضعاف فکری هستن. البته بچه های نسل ما که الان فوق لیسانس به دنیا میان، ولی بچه ها، بچه ها عرض به حضورتون که دارای استضعاف فکری هستن. این استضعاف فکری در معارف دینی است. در معارف دینی نه فقط بچه ها، حالا الان حضرت باقر میفهمد کیا دارای استضعاف فکری هستن. و من الرجال و من کان من الرجال و النساء الا مثل عقول سبیان مرفوع عنهم التکلیف مردان و زنانی هم که مثل کودکان حقیقت براشون روشن نشده، اونها هم ازش تکلیف چی شده ها؟ برداشته شده. یعنی فعلا کاریش ندارن، فعلا کاریش ندارن. بوتا اینا کیا هستن؟ استضعاف فکری، کسیست که مقصر نباشه ها، بیشتر از این نمیفهمه، بیشتر از این از دستش بر نمیاد. این هم مقبول نیست، نه استضعاف فکری و نه کسی که شناخت پیدا بکنه و تسلیم نشه، ایمان نداشته باشه. خب این ایمانی که این دکتر رو بگم چون ممکنه خلط بحث پیش بیاد، این ایمانی که ما اینقدر راجبش صحبت بکنیم به تعبیر فنی و کلامی اسمش یقینه، اعتقاد راسخ قلبی اسمش چی آقا؟ یقینه. مرتبه اعتقادی ما 4 مرحله است. مرحله اول اعتقاد 30% بهش میگن وهم، اعتقاد 50% بهش میگن شک، اعتقاد 80% بهش میگن چی آقا؟ ظن، اعتقاد 100% بهش میگن چی؟ یقین. خود این یقین 4 مرحله داره: علم الیقین، عین الیقین، حق الیقین، شنیده بودی. حضرت امیر علیه السلام و مرتبه 4مش برد الیقینه، مرتبه برد الیقین. برد الیقین مرتبه فناست. اگر کسی در حقیقت فانی بشه او رو بهش میگن برسیدن به مرتبه برد الیقین. اون ایمانی که ما راجبش میخوایم بحث بکنیم و بحثمون هست که باید راسخ باشه، همین قلبیه، همین یقینه، همین بحث یقینه. اما شما به متون دینی ما که رجوع بکنیم، ما یه ایمان دیگه هم داریم که اون ایمان در لسان روایات به شیعه امیرالمومنین اطلاق میشه. وقتی میگن مؤمن مرادشون چی آقا؟ شیعه است. از حدیث استفاده میشه، قال الصادق علیه السلام ال ایمان و یشارک الاسلام. ایمان اون حقیقتی است که همراه اسلامه، یعنی مؤمن همیشه مسلمان هم هست، چون مؤمن کسی است که علاوه بر شهادت به وحدانیت حضرت حق و وحدانیت و رسالت حضرت رسول اکرم، شهادت به ولایت امیرالمومنین و 11 امام معصوم هم داده. اینو بهش میگن مؤمن، اینو بهش میگن ایمان. ولی والاسلام لا یشارک الایمان، اما اسلام اینطور نیست که همراه باشی باشه ها. میتوانن یه عده شهادتین رو بگن اما شهادت به ولایت امیرالمومنین ندن. اینا مسلمان هستن اما مؤمن نیستن. مؤمن یعنی شیعه. وقت حالا مسلمان شد چجور میشه باش رفتار کرد؟ قال الصادق علیه السلام الاسلام یحقن به الدم، باعث میشه که خونش محترم باشه. حالا اگر کسی شهادت امیرالمومنین رو قبول نداشت از مسلمین، نداشت نمیشه کشتش. ما حکم به قتل کسی نمیدهیم، حتی وهابیت. و تو ادا به الامانه، اینا مالشون محترمه، اگر یک چیزی رو به شما دادن باید حتما چیکار بکنین؟ بهش برگردونین. و تو استحل به الفروج، ازدواج با اونا هم چی آقا؟ جایزه. با اهل تسنن که شهادت به ولایت امیرالمومنین رو ازدواج جایز، اشکالی نداره. ولی حضرت صادق نمودن و ثواب و علل ایمان، پاداش در آخرت مترتب بر چی آقا؟ بر ایمانه، حداقل در دایره مسلمی. حالا شوخی نکنید که فقط بهش برای ما مسلمان ها هست یا نه، اونم خاصه شیعه. در این مقوله شک نکنید که شیعه حتما بهش دیست، حرف نید. اما اینکه فقط شیعه به بهش میرود و مثلا نصارا و یهود و این حرفا اونا چه میشنوند، اونم 3 آیه درشون وجود داره، اونا میتونن امیدوار به اون 3 آیه باشه. تا بحثش گذشته، ما در بحث ماه رمضان امسالمون مفصلا راجع به مطلب صحبت کردیم. بنابراین اگر ما میگیم ایمان و مؤمن، مرادمون این بحث شیعه نیست، بحثمون چی هستش آقا؟ یقین هستش. خب تا اینجا نتیجه مطالبی که عرض کردم 3 جمله است. این 3 جمله رو بگم بحث بعدی و تمامش میکنم، خستتونم نکنم. اولین حرفی که ما زدیم این است که باید به خداوند معرفت داشته باشیم و این معرفت در رأس اموره، یعنی همه شؤون ما برمیگرده به بحث توحید. شک که در این مطلب نکنید. ما ملتی هستیم که در توحید بیشترین مشکل رو داریم، بیشترین مشکل رو داریم. نه اینکه مثلا خدای نکرده ما برای خدا شریک قائلیم، حالا سی دی برسه دست کسانی که وهابی ان، اینا خودشون میگن ما در توحید مشکل داریم. نه آقا جون، خدایی که ما قبول داریم خدای احد و واحده با هزاران صفت، حالا هزاران که نمیشه، با صفت بی نهایتی که برای قائل هستیم، تمام اسما و صفاتی که در قرآن کریم و در روایت از ذوات مقدسه معصوم رسیده، ما به این خدا اعتقاد داریم. این خدا جسم نیست، این خدا به جسم جوان 14-15 ساله نیست، این خدا به جسم پیرمرد 40-50 ساله نیست، این خدا شبای جمعه سوار الاغش نمیشه از آسمون هفتم بیاد. ما خدایی رو که قبول داریم فرق میکنه با اون خدایی که شما قبول دارین. ما خدایی رو قبول داریم که در قرآن آمده، قبول داریم اما ایمان نداریم. این مشکل ما اینه، شناخت داریم اما ایمان نداریم. چرا؟ چون خدا گفته بابا من متکفل روزیت هستم. خدا وکیلی کدوم میکنم ما در روزی متکفل این حرف هستیم که بابا به کسی رو نزن خدا برات؟ کدوم ما اینجوری هستیم؟ ذلت خاری برای خودت درست نکن، خدا برات درست. حالا اینو بگی تا بقیهش. خب پس باید معرفت داشته باشیم، این معرفت در رأس امور. این جمله اول. جمله دوم، بعد از معرفت باید التزام به این معرفت داشته باشیم. التزام به این معرفت یعنی چی؟ یعنی این که آثار بندگی در ما ایجاد شده باشه. این جمله دوم. خب این که بخواهد آثار بندگی در ما ایجاد بشود، نتیجه سه جلسه ما تا اینجا چی شد؟ باید چی داشته باشیم تا این آثار بندگی در ما ایجاد بشود؟ ایمان راسخ، ایمان مستقر، اینو باید داشته باشیم. خب حالا این معرفت چجوری حاصل میشه؟ معرفت به خدا چجوری حاصل میشه؟ بحث امامت رو بخوایم مطرح بکنیم، گام به گام بریم پیش بریم. معرفت خدا چجوری حاصل میشه؟ من در سه ماه مبارک رمضان مفصلا راجع بحث نبوت بحث کردم. اونجا مبانی عقلی و ضروری اثبات رسالت رو بیان کردم. و بعد یه موجودات دوشوش به نام انبیا اونجا عقلا اثبات کردیم، در کتاب کلامی ما ثبت و ضبطه. پس اینو به عنوان اصل موضوع قبول قرار میدن. انبیا شخصیت هایی هستند که عقل میگوید باید باشن، هم خودشون هم خصوصیاتشون که حالا بحثش گذشته، کسی بخواهد به اونجا مراجعه بکنه. اما اینا تعدادشون 124 هزار تاست. اولیشون حضرت آدمه، یه وصی داره به نام شیس. این کسی که از طرف خدا آمده حضرت آدم، یه وصیتی رو به ارث گذاشته برای جناب شیس. این وصیت یه مکتوبی است، تو این مکتوب این حدیث آمده، برخی از فقراتش اینه که شاهد بحث من هست. ما چرا حرف حضرت آدم رو مطرح کردیم؟ چون در بحث نبوت اثبات کردیم اینها شخصیت هایی هستند واسطه بین خدا و خلق و دارای مقام چی هستن؟ آقا عصمت. عصمت، عصمت عقلا اثبات میشه در انبیا. مترتب بر این اثبات این حدیث، جناب آدم برای شیس وصیش یه مکتوب رو میاره که این مکتوب حدیث قدسی است. قال الله تعالی، خدا میفرمایه. خدا اینجوری شروع کرده، بسم الله الرحمن الرحیم. حالا ماها من زیاد دیدم متاسفانه، برای که مردم این بسم الله الرحمن الرحیم رو نگن هزار تا بسم الله دیگه میارن. به نام خداوند خالق زیبایی، به نام خداوند صاحب عشق. جفنگیات چی بابا؟ بس کنار. حاضر نیم صفحه نصر بخوانن یه دونه بسم الله الرحمن الرحیم میگه. خود خدا وقتی میخواد کلام رو شروع کند میگه بسم الله الرحمن الرحیم، من به نام خداوندی که عشق رو خلق کرد و چه کار کرد. بابا ول کن این حرفا رو، تو راست عباس چیزی که نمیشناسن مردم خیلی ازش دم میزنه. یه قاعده روانشناسی ها، یه روانشناس آمریکایی میگه مردم اون چیزی رو که ندارن زل ازش دم میزنن. درست شد؟ اصلا نمیدونه عشق چیه. روزی هزار بار میگه عاشقم. عاشق کی هست؟ ولی میکن. در این حدیث راجب مقامات انبیا و اوصیای الهی و 14 معصوم آمده. برای کی؟ برای اصدادم. حالا حضرت خدا اینجور شروع میکنه: بسم الله الرحمن الرحیم، لا اله الا انا الحی القیوم، به نام خداوند بخشنده مهربان که معبودی جز من نیست که حی و قیوم هستم. بعد بفرماید خلقت عبادی لعبادتی، جناب آدم بندگان رو برای پرستیدنم خلق کردم. و ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. اینجا هم به حضرت آدم فرموده خلقت عبادی لعبادتی، بندگانم را برای بندگی خلق کردم. و الزمتهم حجتی، حجت خود رو بر آنها تمام کردم. الا انی باعث فیهم رسلی و منزل علیهم کتبی. برای آگاه باش، من فرستادگانم را در میان آنها مبعوث خواهم کرد، کتب آسمانی را برای آنها انزال خواهم کرد. ابرم ذالک، این خیلی حرف جالبیه، ابرم ذالک من لدن اول مذکور من بشر الى احمد نبی و خاتم رسولی. بحث پرستش من، این بحث ارسال رسول، این بحث انزال کتب، یک سنت الهی. سنت الهی دارای دو خصوصیته: لا یتغیر ولا یتبدل، نه تبدیل میشه نه تغییر پیدا میکنه. این رو حضرت حق میفرماید. این خیلی جمله جالبیه: من لدن اول مذکور من بشر، من از اولین بشری که خلق کردم براش پیغمبر فرستادم. اینایی که گاهی میخونی که نس ناس بودند و ناس بودند و اونا چی هستند، و یه جاهایی برمیگردیم که ما نس ناس و 3 میلیون قبل جنازه پیدا کردن، این حرفا یه خود توش. آره، به خدا میفرماد بابا من از اولین بشری که خلق کردم چیکار کردم؟ پیغمبر فرستادم. تا آخریش که وجود ناظری پیغمبر عزیز و شأن اسلامه، که اون هم نبیست و هم آخریست. چون نام حضرت رسول اکرم توی روایت آمده، من هم ذکر میکنم آیان اگه بخواست صلوات بفرستد در دلشون بفرستن، کمک بکنن به جلسه امام حسین. خب فرمود این کار من غیر قابل تغییره، از اولین انبیا رو فرستادم، از اولین بشر. قال آدم من ها اولا الرسول، این انبیا کیان؟ و من احمد و هازل لذی رفعت و شرفته، اون احمدی که انقدر رفیع و درجه است و انقدر شریفه، اون کیه؟ انبیایی رو که بخوای بفرستی و اون آخری که انقدر رفیع و درجه است و با عظمت ازش یاد میکنی، اون کیه؟ قال الله تعالی کل من ذریتک، همه انبیا بچه های تو هستن. و احمد و عاقبهم و وارثهم، و جناب رسول اکرم آخرین اون فرزندان توست و وارث همه اون انبیا هست. قال آدم یا رب به ما انت باعثهم و مرسلهم، برای چی اونا رو میفرستی؟ برای چی اون انبیا رو مبعوث میکنی؟ قال الله تعالی به توحیدی، به خاطر که مردم رو به چی دعوت بکنن؟ به توحید من دعوت بکنن، مردم رو دعوت به چی بکنن؟ بگو توحید. انبیا آمدن تا ما رو به توحید دعوت بکنن. ثم اغفی ذالک به ثلاث مئه و ثلاثین شریعه، من 330 شریعت رو فرستادم، انزمها و اکملها لاحمد جمیعا، که کاملترینش و منظمترینش مولا همون پیغمبر خاتمه. خب پس انبیا آمدن تا ما را به چی دعوت بکنن؟ به توحید. ببین اون پیغمبر خاتم که کاملترین دین رو داره و منظمترین دین رو داره به ما میفرماید چگونه میتوان به معرفت خدا رسید، چگونه میتوان به این توحید رسید. اگه میخوای به این توحید برسید باید چه راهی رو پیش بگیری. این بحث فردا شب من هست. تا اینجا رسیدیم که انبیا باید راه ما رو مشخص کنن و این انبیا عقلن و نقلن جایگاهشون مشخصه. ببینید پیغمبر خاتم چه خواهد فرمود در جلسه بعد. خب امشب شب سوم ماه، همه حیات اگر توفیق این معنا رو داشته باشن حتما در خونه سه ساله حضرت ابی عبدالله الحسین هستن، عمه جان امام زمان علیه السلام. این اتفاق برای خود من افتاده، برای آدم های عاطفی میفته. آدم های عاطفی وقتی عزیزشون رو از دست میدن، من خودم چون پدرم رو دست دادم، یه شرایطی حاصل میشه بعد از یه مدتی هیچ چیزی آدم رو آروم نمی کنه الا اینکه آدم یه جوری به اون عزیزش دسترسی پیدا بکنه. کلافه کننده است، به جدم کلافه کننده است. میخوای به وصال برسی اما راه نیست، هیچ راه نیست، هیچ کاری هم نمیشه کرد الا صبر. حالا شما حساب بکن که عزیزی از دست رفته، اون چشم انتظار یه دختر 3 ساله است. شب توی خرابه، لعن الله امتن قتلت کم، لعن الله امتن دفعت کم، ان مراتب کم التی رتب کم الله فیها. خدا لعنت کنه اون قوم که میخواستن شما رو خار و ذلیل بکنن و کردن این کار رو. زیورالات عرش و عرش نشینان رو خراب نشین کردن، کسانی که جایگاهشون تزیینات عرشه، عرش نشین هستند رو به دستور معاندین بردن در خرابه. از فاصله کربلا تا فاصله شام نشده گریه بکنن. هر وقت حسین گفتن تازیانه خوردن، کعبنه‌ای خوردن. در کوفه که دائما جر و بحث بود که ما بر حقمون، نشده گریه بکنم. رسیدن. حالا این خانوم در پنجم سفر از خواب بلند میشه. بابام کو؟ خب فهمیدن چه اتفاق افتاده دیگه. گفتن خانوم میان حالا. اونم من خودم بابامو تو خواب دیدم، بابام گفتش که من میام دخترم، با هم کار داریم. بغض حضرت رقیه شکست، من بابامو میخوام. دختر 3 ساله وقتی بگی من بابامو میخوام، وقتی 84 زن و بچه‌م که یه مدتی یه گریه نکردن، دیدم فرصت خوبیه دیگه. باد آباد، هر چی شد شد دیگه، فوقش میدیزن میزننمون دیگه، بیشتر کنی همه شروع کردن به گریه. صدا رسید به قصر. یزید گفت چه خبره؟ خبر دادن که طفل کوچک حسین دلش برای باباش تنگ شده، بهانه باباشو گرفته، اینا نمیتونن آرومش بکنن، همه دارن با هم گریه میکنن. گفت من همشون رو ساکت میکنم، باباشو براش ببرین. چجوری ببرین؟ با همین تشت طلا رو که سر توشه. یه پوششی رو روش قرار دادن، 4-5 نفر این پوشش رو آوردن دم در خرابه که رسیدن، حضرت زینب و حضرت سجاد متوجه شدن. آج آقای خلج در یک سالی که روزه حضرت رقیه میخوندن این حرف رو زدن، منم این حرف رو قبول دارم. من باورم نمیشه که حضرت رقیه وقتی تش رو دیده به عمش بگه من که قضا نخواسته بودم. باورم نمیشه، چون به قول ایشون شما امام حسین ما دارای یک علامت شبای جمعه، اونایی که دارای شامه قوی هستن میگن ما بوی سیب که استشمام میکنیم، این علامت جد ماست، حضرت حسین هستش. و وقتی دختر نتونه تشخیص بده که این قضاست، یا من خیلی باورم نمیاد. درست بگی ایشون طبق رو گذاشتن جلو، اما خب این سوالو کرد، این چیه؟ فرمود دخترم مقصود تو همین طبق چی خواسته بودی؟ بابا همین. زد کنار، چشم شهزاده چو افتاد به سر، به سر پرخون و بیتن پدر، دستش رو سینش گذاشت تا کمر خم شد. خب نشود لطف فراوان تو کم، چه عجب یاد یتیمان کردی. بود رسم پدرت نیز بر این، بابات هم یتیم نواز بود. بابا من تو خواب که تو رو دیدم به من گفته بودی میام در آغوش میگیرمه، الان که تو آغوشی نداری من باید تو رو تو دامنم قرار بدم. دو تا چیز، 8-9 تا جمله داره، من دو تاشو بیان میکنم. یک، اول با اون دستای کوچولو سر بادر رو پاک کرد، گفت بابا کی پیشونی تو شکسته؟ بابا اگه تو زخم سر برداشتی پای منو ببین، میپرسی از پای من چی شده؟ داشتن ما رو می آوردن، من از ناقه افتادم، بس که دویدم عقب قافله، پای من از ره شده پر آبله.